بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره حجیت اجماع محصل دو راه داشتیم. راه اول قاعده لطف بود، این بخش را ما خوندیم. راه دوم امروز شروع می شود، قاعده حدس. این اخیراً به وسیله متأخرین در حقیقت احراز شده است. میگن از اتفاق علما حکم شرع را، حکم امام را، نظر امام را حدس میزنیم. به سه بیان در اینجا هست. استاد جعفر قول میدهد که هر سه را از هم جدا کند، ولذا من برای هر یک از این طرق عنوانی را انتخاب کرده ام. الاول تراکم الظنون یوجب القتل. آقای رمضانی بگو. تراکم الظنون یوجب القتل، این عنوان اوله. تراکم الظنون یوجب القتل اون این است که میگن اگر یک فقیهی فتوا داد، یه مقدار ظنی حاصل میشود. دومی فتوا داد، ظن قوی تر. سومی فتوا داد، ظن اقوا. اگر همینطور این فتاوا پشت سر هم باشد که میگیم تراکم الظنون، سبب میشود که انسان یقین به حکم پیدا کند. این هم میگن حدسه، یعنی از این اجتماع فتاوای کثیره یقین پیدا میکنیم که حکم شرع همینه. زیرا این همه فقیه با قداستی که دارن، با علمیتی که دارن، معلوس اینها دقت کرده اند و همگی به این حکم رسیده اند. از این زنون متراکم یقین به حکم شرعی پیدا میکنیم. آبدن به این نظر ایراد گرفتن. میگن اولی زنه، دومی هم زنه، سومی هم زنه، کل واحد واحد یجوز له الخطا. آقای رمضانه بگو. کل واحد واحد یجوز له الخطا، هازا یجوز له الخطا، هازا یجوز له الخطا، هازا یجوز له الخطا. از این اجتماع یجوز الخطاها قطع حاصل نمی شود، چون کل واحد واحد یجوز له الخطاست. البته این اشکال خیلی بیپایه است، زیرا حکم آحاد غیر از حکم مجموعه. این آقا آمده حکم آحاد رو برده روی مجموع. یه سنگی هست 100 کیلو، یه نفر نمیتونه بردارد، دو نفر نمیتونه، اما سه نفر میتونه برداره. اون چنان نیست که حکم آحاد همان حکم مجموع باشد. این یک نوع اشکال در حقیقت سوفسطائی است که میگن یک من با یک دانه گندم مساویه. این مثل اون میمونه. بله، یجوز له الخطا، یجوز له الخطا. هر چه پیش برویم این یجوز الخطاها کم میشود، کم میشود، تا به مرحله یقین میرسد. بنابراین این اشکال علامتش چه شد؟ یجوز له الخطا. این از زدم، گفتم حکم آحاد غیر از حکم مجموعه. مرحوم آشتیانی اعلی الله مقامه، شیخ محمد حسن آشتیانی، حاشیه بر رسائل دارد، شاگرد شیخه، این اشکال بهتری کرده. اشکال چیه؟ میگد اصولا خطا در عقلیات بیشتره تا خطا در حسیات. خطا در حسیات کمتره، خطا در عقلیات بیشتره. چه مانع دارد که همه این فقها در این مسئله غیر حسی اشتباه کرده باشن؟ این احتمال هست. زیرا خطا در حسیات کمه. عبد انسان در حسیات هم خطا میکند، گاهی خطا میکند، خیلی هم محدوده، اما در عقلیات خطا خیلیه. چه مانع دارد که همه اینها خطا کنند؟ من اشکال مرحوم آشتیانی را با بیان دیگر بیان میکنم. اشکال آشتیانی همینه، میگه برای اینکه اشکال در خطا در حسیات کمه، خطا در عقلیات بیشتره، ولذا احتمال دارد که این فقها ها اشتباه کرده باشند. اما من اشکال مرحوم آشتیانی را به عبارت دیگر نقل میکنم. اون این است که فرق است بین این که خبر متواتر عن حسین باشد و خبر متواتر عن عقلن باشد، عن فکرن باشد، عن حدسن باشه. خبر واحد عن حسین، 10 نفر آمدن گفتن ماه را دیدیم، گویندگان قاطعن، شنونده زامنه. اصلا جعفر چه گفتم؟ گویندگان قاطعن، ماه را دیدن، شنوندگان زامنن. البته از اولی زن، دومی زن، سومی زن، آخر اون هم یقین پیدا میکنه. بنابراین در حسیات گوینده قاطعه، شنونده زانده، اما کم کم هر که بیشتر شد زنون تبدیل میشود به قطع. بخلاف عقلیات، در عقلیات همان فقیه اول، همان فقیه اول زانده، فقیه دوم هم زانه، فقیه سوم هم زانه. بنابراین فرق بگذاریم بین حسیات و بین عقلیات. در حسیات گوینده قاطعه، شنونده زانه، به تدریج زنش تبدیل به قطع میشه. اما در اینجا هر دو آیا خونده، هر دو زانن، هم گوینده که فقیه اول، دوم، سوم، شنونده هم زانه. من اشکال مرحوم آشتیانی را اینجور بیان میکنم، ولی در این حال یلاحظ علیه، درسته بین حسیات و بین حدسیات فرق است. در حسیات گوینده قاطعه، شنونده زامنه، به تدریج یقین پیدا میکنه. اینجا هم همینطوره، ولو گوینده ها زانن، شنونده ها هم زانن، اما تراکم زنون در آینده ممکنه مفید قطع باشد. این در متن مبسوط نیاوردم، در پاورقی آوردم. بنابراین این اشکال هم قابل رفعه. بله، بین حسیات و بین عقلیات فرقه. در اونجا قاطع است و زان، اینجا همشون زانن، اما تراکم زنون ممکنه مفید قطع باشد. بنابراین این راه اول راه بدی نیست که اگر انسان انتخاب کند. کم بر کلام فی طریق اول. طریق اول چه شد عنوانش آقای همدانی؟ چه شد؟ تراکم الزنون یوجب القطع. الطریق الثانی، الطریق الثانی، الاجماع، الاجماع المحصل یکشف عن دلیل معتبر وصل لهم ولم یصل الینا. طولانی شد. الاجماع المحصل یکشف عن وجود دلیل عند المجمعین وصل الیهم ولم یصل الینا. این راه را مرحوم نائنی انتخاب کرده، مرحوم نائنی انتخاب کرده. میگه این فقهای ما، خصوصا فقهای قرن سوم و چهارم، با قداستی که دارن عمل به قیاس نمی کنن، عمل به استحسان نمی کنن. چطور همشون آبدن گفتن این حکم چنینه؟ گفتن ما اول بیره نجسون و ما اول بیره طاهرون. معلوم می شود یه خبری بوده که وصل الیهم، پشتش ها بگو ولم یصل الینا. شاگرد ایشون مرحوم خوئی یه اشکالی کرده که در شأن ایشون نیست. قلت لعل إن أغيان قدما اعتمدوا على قاعدة باطلة أو أصل مردود لعل إن قدما اعتمدوا على قاعدة باطلة و أصل مردود البته ایشون اینه گفته این اشکال مال دورانه عرض کنم خدمتون که دوران اول پیریشونه بعدها نباید این را بگه بعد از آن که در رجال وارد شد نباید این را بگه توضیح و زارک دقت کنید ایشون میگد لعل القدما اعتمدوا على قاعدة باطلة او اصل مردود میگیم جناب قدمای ما دو نوع کتاب دارن یک الفقه المنصوص دومی محموده بگو الفقه المستنبت الفقه المنصوص الفقه المستنبت فقه منصوص خودمه فقه منصوص این است که علمای ما که کتاب نوشتن سند را حذف کردن عین عبارت امام را آوردن این را میگم الفقه المنصوص مثالی که من میزنم برای این مسئله چند تا مثاله اول مثالی که میزنم نوادر مرحوم احمد ابن محمد به عیسای از قرم قمیز کتابی دارد النوادر اخیراً هم چاپ شده سند را حذف کرده عین عبارت امام را آورده از اون بگذاریم دو کتاب دیگر داریم کتاب مقنع صدوق و هدایه صدوق سندها را حذف کرده متن را آورده از اون بگذاریم مقنعه مرحوم مفیده از اون بگذاریم نهایه شیخ طوسی است اینها الفقه المنصوص تعبیرها را حفظ نمی کنیم الفقه المنصوص تجرید کردن سند را از متن سند را حذف کردن متن را آوردن اما در مقابل این الفقه المستنبت هم داریم کار با عبارت امام ندارن خودشون عبارت سازی کرده اند چند تا مثال بزنیم ایضاح مرحوم ابن شازان ابن شازان کتابی دارد به نام الایضاح در 260 فوت شده هرگز با عبارت امام نیست خودش عبارت سازی داره از آن بگذاریم تهذیب ابن جنیده که در دست ما نیست دست علامه بوده خیلی هم مجلدات کثیره از آن بگذاریم کتاب مبسوط شیخ طوسی اینها در حقیقت فقه مستنبتن اذا علم دابر که ما دو نوع کتاب داریم کتابی داریم الفقه المنصوص کتابی داریم الفقه المستنبت اگر ما دیدیم علمای ما در فقه منصوص همشون اتفاق دارن معلوم می شود که این عبارت عبارت تکان بخور این عبارت عبارت امامه دیگه نگفت اعتمدوا على قاعده باطله او اصل این عبارت را آوردن البته اشکالشون در آن کتاب های دوم هست بله کتاب های دومی که فقه مستنبته بله اما این کتاب هایی که عرضم فقه منصوصه خصوصا فقه الرضا این عبارت امامه حالا فقه الرضا مؤلفش کلبقانیه یا مؤلفش از کنم خدمت که ابن بابویه اینه بنابراین این که میگد لعلهم اعتمدوا على قاعدة باطلة او اصل مردود این با فقه منصوص سازگار نیست عین عبارت امام را آوردن و حسب تجرید مرحوم بروجردی روی همین هم تکیه میکرد ولذا اگر در این کتاب هایی که من شمردم فتوایی بود از اون عدول نمی کرد غالبا عدول نمی کرد خیلی به اون تکیه می کرد متاسفانه با این کتاب ها معنوس نیستن آقایون از اون وقتی که اینترنت در آمده است یک لطمه عظیمی بر تحصیل می زند باید خود کتاب را بگیرید ببینید نوادر چیه کتاب عرض کنم خدمت تو که فقه رضا چیه، مقنع چیه، هدایت چیه، مقنع چیه، عرض کنم نهایت چیه. اگر دیدیم فتاوا در این کتاب هست دیگه نمیتونیم بگیم اعتمدو علا اصل باطل و قاعدت باطل. این هم دوم، بعید نیست که در واقع این راه هم راه خوبی باشه. اطریق و سالس، اطریق و سالس، این عبارتش کمی طولانی تره. چه بگیم؟ بگیم الاجماع المنصور، از اجماع المحصل، یکشف عن شهرت الحکم عند اصحاب الائمه. الاجماع المحصل یکشف عن شهرت الحکم عند اصحاب الائمه. نگفتیم در ائمه، عند اصحاب الائمه. تا عنوانش حفظ نکردی نمیتونیم شرح بدیم. الاجماع المحصل یکشف عن شهرت الحکم عند اصحاب الائمه، حفظ کردیم. اصولا فتاوای هر امام را باید از اون اصحاب خصیصینش فهمید. اگر بخواهد کسی فتاوای ابو حنیفه را به دست بیاره باید بره از سراغ دو شاگرد خصیص ایشان، عرض کنم خدمتتون که محمد ابن حسن شیبانی، از اینها باید گره. اینا خصیص ابو حنیفه بودن، نباید بریم جای دیگر. اگر کسی بخواد فتاوای شافعی را به دست بیاره سراغ شاگرد مخصوص او می رود به نام مزنی، مزنی نخنا، مزنی. اگر کسی بخواد فتاوای احمد ابن حنبل را به دست بیاره می رود سراغ خلال، متوفای 311. فتاوای هر امامی را باید از شاگردانش در بیاریم، شاگردانش بهتر می دانن که این امام چیه. من یه شاهدی عرض کنم، از کنم جناب آقای عبدالله ابن محرز میگد من وصی یک نفر دوستان شدم. گفت من از کنم خدمت که میمیرم و ورثه دارم، یه دختر دارم، ولیه اصابتون فی شام، پسر عمو هم در شام دارم، شما این را از کنم خدمتون که برسان. من آمدم خدمت امام صادق عرض کردم گفت رسول الله کسی بنده را وصی کرد، ثروتی هم دارد، یه دختر بیشتر نداره، اما یه اسبه هم در شام داره، چیکار کنم؟ فرمان نصفش را بده به دختر، نصفش را بده به پسر عموها. من گرفتم آمدم کوفه، مدینه بودم کوفه، اونجا دیدم اصحاب ابی جعفر و اصحاب امام صادق جمعه. گفتم فلان، من رفتم خدمت حضرت این مسئله را مطرح کردم، فرمود نصفش بدی به دختر، نصفم به پسر عمو. گفتن اتباکه، این فتوا فتوای تقیه ایست، فتوای امام نیست، فتوای امام اینست که همش بده به دختر. این که به شما گفته نصفش به دختر بقیه رو بده به عصبه، این فتوا فتوای تقیه ایست. در بعضی از جاها دارد که مردی خدمت امام میرسد فتوا را میگیرد، بعد میاد کوفه که اصحاب ائمه در کوفه بیشتر بودن، زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر، فتوای امام را نقل میکند، میگن عرض کنم بله اعطا که من جراب نوره، این فتوا فتوای امام نیست، من جراب نوره، عرض کنم از ظرف نوره به تو ما گفته. میگه من برگشتم دو مرتبه به مدینه، یا ابن رسول الله شما فرموده نصفش به دختر، نصفشم بدیم به جناب عصبه. آمدم کوفه، شاگردان شما میگن اتقا که. گفت من لم یتقی من که، انما اتقیت لک، ترسیدم که اگر همه را به دختر بدهی اون اصبه ها شکایت کنن، علیه تو، قاضی تو را محکوم کنه. گفت تا حال به کسی نکرد و گفتی نه، عمل نکردی نه، گفت همش بری به دختر. معلوم شود فتاوای ائمه ما پیش اصحابشون بود. زراره بهتر میدونست که فتوای تقیه کدومه، غیر تقیه. محمد ابن مسلم میدونست بهتر، میدونست عبدالله ابن سلال بهتر. بنابراین اگر ما توانستیم فتاوای دوران غیبت را، دوران غیبت، غیبت کدوم؟ از 260 تا 329، یه فتاوایی که این کتاب ها در همون زمان نوشته شده، این کتاب ها. اگر در این کتاب ها دیدیم فتوا همینه، میفهمیم کشفه، کشفه، کشفه ان شهرت الحکم عند اصحاب الائمه. معلوم می شود اصحاب ائمه همه نمی گفتن، از آن هم پی می بریم به خود ائمه. بنابراین اگر ما بتونیم فتاوای دوران غیبت را از 260 تا 329 کتاب هایی که نوشته شده، عرض کردم مثل کتاب فقه الرضا، بعد آمدیم کتاب های صدوق، بعد آمدیم کتاب های دیگر، البته یه مقدار غیبت کمیم بعد از غیبت، اگر توانستیم با یه فتاوای دوران غیبت را یا کمی بعد در غیبت، کمی قبل در غیبت به دست بیاریم، یک شف ان شهرت الحکم عند اصحاب الائمه، مسلما حکم عند اصحاب الائمه، حکم امامه. الهنا ما توانستیم بگیم که اجماع محصل بالاخره حجته، یا از باب تراکم الظنونه، یا از باب کشف ان حکم ان دلیل معتبر، و یا همینی که عرض کردم که شهرت فتوایی قدمایی، شهرت فتوایی قدمایی یکشف ان شهرت الحکم عند اصحاب الائمه، اون هم کافیست در این کم بر کلام در اجماع محصول به تمام معنا. حالا اون بحثی که ما کردیم، این عرضه کنید بر رسائل، عرضه کنید بر کفایه، خواهید دید که ورود و خروج ما با اینها خیلی فرق دارد. بنابراین قدرش را بدونید. به جان که قدرش بدونیم، علامه منصور یانفر چهارشنبه نمیاد، علامه لاری هم که دو روز نمیاد. قدردانی کنید این نوع بحث ها را که ما 75 سال زحمت کشیدیم به این سبک در آوردیم. حالا برمیگردیم به الاجماع المنقول بالخبر الواحد. باید بگیم الاجماع المحصل المنقول به خبر الواحد. تا حال بود که خودمون اجماع را به دست آوردیم، خودمون. در اینجا نه، خودمان اجماع را به دست نیاوردیم، فقط میبینیم که ابن ادریس میگد اجماعاً، اجماع محسد را نقل میکند بالخبر الواحد، نه بگو خبر الواحد، بالخبر الواحد که دو نفر را هم شامه. آیا اجماع منقول بالخبر الواحد هم حجت هست یا حجت نیست؟ شیخ علالله مقامه روی این زیاد بحث کرده، در اجماع محصر کمتر بحث کرده، اما اجماع منقول را بیشتر بحث کرده. عرض کنم غالبا این اجماع ها در قنیه هست. کتاب قنیه را ابن زهره را مطالعه کنید، در اکثر مسائل میگد اجماع. از اون بگذریم، در خلاف شیخ توسیه، خلاف شیخ توسی در قالب مسائل میگد اجماع الطائفه، اجماع الطائفه. آیا واقعا اجماعات منقول به درد میخورد یا به درد نمیخورد؟ که البته این مسئله است که انشاءالله فردا تعقیب میکنیم، کمی بیشتر مطالعه کنید که پیشرفت کنیم. بعد از درس آقایون مباحثه کنید، رها نکنید برید جای دیگر، اگر درس دیگر ندارید بشینید درس را مباحثه کنید. البته اجماع منقول خیلی چنگی به دل نمیزند، ولی خب باید بحث کنیم تا آخر انشاءالله.